خب میخوایم انسان هدفدار محقق باشیم. بعضی محققا محقق حد اقلی هن. توقف در حد انسان مسلمان. همین انسان مسلمان هن دیگه دانشجوی متعهد نیستن. معارف رو از یه متخصص متعهد میگیرن برای خودشون. بعضی ها به من اینجوری میگن ما این کلاس ها رو میایم یه چیزایی یاد بگیریم بالاخره بهشتی بشیم. خب بهشت هم مراتب داره. من به شما میگم برای طبقات و مراتب بالاتر برنامه‌ریزی کن. چرا حداقلی؟ بعضی ها حداقلی هم اینها هویت دانشجویی ندارن. دانشجو باید بهترین مطلب رو از بهترین منبع بگیره. به کمتر از این قانع بشی باختی. یعنی فضای ایجاد شده برای 10 تا اخذ. تو رفتی سراغ اولیش. خب دهمیشو بگیر. بهترین منبع از بهترین مطلب. این بهترین مطلب و بهترین منبع جمعش میشه دانشجو. و الا ما ظاهرا دانشجو هستیم اما با یه انسان مسلمانی که روحیه دانشجویی نداره خیلی تفاوتی نداریم. کسی میاد سر کلاس ها مثلا ثواب کنه. یه آقا این به وقتی رفتیم یه جلسه دو تا از رفقا فلسفه هم در تا به حدوث و قدم یه بحثی داشتن با هم سر و کله میزن. من رسیدم وسط بحث بود به این دوستم گفتم مبنای بحث چی بوده؟ گفت منم حالیم نمیشه گوش کن ثواب داره چون بالاخره حرفایی که میزنن توش خدا و اینای کلمات تکرار میشه. یادت میاد بریم گوش بکنیم ثواب داره. ما امتحان میگیریم آخر از چجوری میخوای با ثواب بردن به مقطع بالاتر برسی. یادت این شکلی هم محقق حد اقلی. گروه دوم که دانشجوی واقعیان محقق حد اکثری هم دنبال کی میگردن؟ دنبال بهترین واسطه. از 100 نفر میشه گرفت کدوم انتخاب میکنی؟ همون معمولی تره، همون دم دستی، همین که راحت الوصوله. دمت برو اون برتر آدم حسابی است. بهترین واسطه از دو راه قابل شناخته. یک مستقیم بشناسیمش. یعنی چی؟ آقا نگاه بکنیم از 50 سال قبل همه اندیشمندانی که بودن همه تا امروز مثلا ما 100 تا نظریه پرداز مسلمان داریم بریم همه اینها رو بررسی بکنیم خوبش رو انتخاب کنیم. این کار امکان ندارد. چرا؟ شما فرض بفرمایید از 50-60 سال پیش از زمانی که مهندس بازرگان شروع میکنه مطلب گفتن تا دکتر شریعتی و شهید مطهری بگیرید بیایید تا امروز تا آیت الله جوادی و چه میدونم علامه جعفری و آیت الله مصباح و بقیه اندیشمندانی که هستن دکتر سروش همه اینا که اندیشه ورزن کدومش رو بگیریم؟ خب میخونیم انتخاب میکنیم. شما کتابای همه اینا رو بخوای بخونی احتمالاً در اواسطش رحیل برخواهی بس. یعنی کتابای همه اینا رو بخوای بخونی کدوم بهتره عمر تمام میشه. زمان نداریم و توان همه رو بریم نگاه کنیم. اصلا فرض کنید خب نه ما سری عنوانوار نگاه بکنیم آقای جوادی آقای سروش آقای فلانی آقای همه رو نگاه کردن خیلی خوب الان کدوم بهتره؟ شما با کدوم ملاک میتونی بگی کدوم آره کدوم نه؟ ما که ملاکی نداریم. راه شناخت متعهد متخصص برتر داشتن یه شاغول یه سنجه است. اون سنجه چیه؟ من تخصصی ندارم که بگم الان شهید مطهری بهتره یا فلانی. چجوری میخوام بفهمم؟ پس این که کسی بگه من خودم میرم انقدر کنکاش میکنم تا به اون آدم برسم اشتباه میکنه. نمیتونیم این کارو بکنیم. راه غیر مستقیمه. یعنی چی؟ آدمایی که قبول داریم ببینیم چی میگن. ما یه سری آدم رو قبول داریم میگیم حرف اینا حرف حسابه همینجوری صحبت نمیکنن. ببینیم اینا چی میگن کیو تایید میکنن. وقتی نگاه میکنیم کمتر کسی در میان اندیشه ورزان معاصر ما به اندازه شهید مطهری مورد تایید قرار گرفته. با این حال ما باید بگیم چرا شهید مطهری رو تایید کردن. یه حالتی که آقا شهید مطهری چرا نداره؟ ارتش که نیست که چرا نداشته باشه. خب سوال داره. بعد عرض خواهم کرد واقعا تو کتابای شهید مطهری چیه که انقدر اصرار دارید؟ این خیلی همه میپرسن. چون این کار قبل از ورود من به دانشگاه آغاز شده. یعنی در سال 72 در دانشگاه مرتضی غلی‌افشانم بچه‌های بسیج شروع کردن. ما 73 که اومدیم دانشگاه این کار در حال انجام بود. خب از اون موقع شروع کردیم. تو این 25 سال علت دوام از من میپرسن که چرا شهید مطهری؟ میام آقا به این دلایل و واقعا شما اگر فکر می‌کنی این نکات که الان خواهم عرض کرد در یه اندیشمند دیگری بهتر هست بگید. ما که مثلا از شهید مطهری مبلغی نگرفتیم اون رو تبلیغ کنیم. که شهید مطهری رو کیا تایید میکنن و چرا؟ یک، حضرت امام رحمت الله علیه. امام از شهید مطهری تعریف کرده ممکن این سوال با وجود بیاد. خب شهید مطهری شاگرد امام بوده بالاخره استاد شاگردشو دوست داره دیگه. هیچ چیزی در موردش گفته. یه وقتی کسی از دنیا رفت به امام گفتن آقا پیام میدین بس یک از خانواده یکی از علما بود. امام گفتن یه چیزی آماده کنید من امضا کنم. یه چیزی آماده کردن که با کمال تأسف مثلا رحلت فلانی رو تسلیت میگیم، دادن به امام. امام گفتن یه خودکار بدین، کمالش رو خط زدن. گفتن من کمال تأسف ندارم، متأسفم. با کمال تأسف کمالش دروغه. امامی که یه کلمه غیر واقعی رو توی اطلاعیه بر نمیتابه، به صرف این که جو بگیرتش از کسی تعریف میکنه؟ امام. و در مورد شاگردای امام نام نمیبرن، اما برخی از شاگردان امام مثلا وقتی که امام در مورد شطرنج نظر دادن، یکی از شاگردان امام که خیلی امام رو دوست داره، عالمی بود، بالاخره یه جایگاهی داشت، این ورداشت به امام نوشت که آقا اینه اینه. امام یه جواب به این طرف داده، من تعجب میکنم چطور سکته نکرده، لهش کرده امام که چی میگی تو اصلا، این بابا امام بس، یکی گفتی نه، همینجور زده امام کلن یارو رو معدوم کرده که تو چی میگی اصلا. مثلا اینکه شاگردش بوده یه چیزی گفته. امام در مورد شهید کریم میگه آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روان بخش است، بی استثناء. و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیده نشأت گرفته، برای عارف و عامی سودمند و فرزا. عارف و عامی، حالا یکی مثل من عوامه، یکی مثل شما عارف و جز خواسته، همه میتونن بهرهشون رو ببرن. این جمله رو امام در مورد هیچ کسی دیگه نگفته، با اینکه بسیاری از آقایونی که اندیشمندان انقلاب اسلامی هستن شاگرده امامه. دو، علامه طباطبایی پخش کردن دوستان. علامه علاوه بر این که میگن شاید طریق هوشش اینطوری بود، اسلام شناسی، میگن او که میومد به من حالت رقص دست میداد. اونایی که معلمن میفهمن چی میگم. آدم وقت سر یه کلاس میره 2 ساعت بحث میکنه، یا که رفقا میگفتش که یه جایی رفتیم کتاب انسان کامل شاید پر رو کامل توضیح دادم 2 ساعت، بعد که تموم شد طرف گفت آقا انسان کامل از نظر اسلام چی میشه؟ یخ کردن. 2 ساعت در مورد انسان ناقص حرف میزدیم. بعضیا این شکلی ان، آدم رو از ذوق، ولی بعضیا سر کلاس میان، شما یه چیز میگی، طرف یه بحثی که شما مثلا 1 ساعت رو به دیگه میخوای بهش بسید، میگه اگه این باشه انتهاش این نمیشه. آدم با این یک نفر روحیه میگیره تا آخر کلاس میره. علامه شاگرداشون کیا بودن؟ تقریبا بیشتر مراجع فعلی و بسیاری از آدمهای حسابی اندیشمند ما شاگرده علامه طباطبایی بودن، خصوصا کلاسایی که شب جمعه ایشون تشکیل میداد در قم و اون اصول فلسفه و روش رئالیسم ازش در اومد. من دیگه نمیگم کیا شاگرد علامه بودم، علامه میگن آقای متحری که میومد این حالت به من درس میداد. چرا؟ چون احساس میکردم هر چی میگم میفهمه، هر چی میگم. این نیستش که یه چیزی بگه حالیش نشه و مطلب از بین بره، همه چی رو میگیره. سوم، مقام معظم رهبری. آقا یه جا میگن کتب شهید متحری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایرانه، کسی این نظام میخواد بشناسه پایش اینه. خب این حرف اطمینان‌زاییه واقعا، یعنی انقدر قرص میگید کتاب شهید متحری. آقا میگن این کتاب ها مبنای فکری این نظامه، این نظام بر این پایه بنا شده. خب ما میتونیم در این نظام باشیم، تنفس بکنیم و مبناشو ندونیم، پایه انقلاب چیه. و یه جای آقا میگن که اگر کسی فقط آثار وی را، فقط کتاب شهید متحری را با دقت و به طور کامل بخواند، با دقت و به طور کامل بخواند، کافی است که او را به یک سطح راقی از معارف اسلامی برساند، یک سطح عالی. واقعا آدم این کتاب را بخونه به یک سطح عالی میرسه؟ امثال ما که خوب و دقیق نخوندیم، همجوری هول هولکی خوندیم، کمتر سوالی تو این اوضاع پیش میاد که پاسخی به ذهنمون نرسه. چه برسه شما بزرگواران با دقت بخونید. آخه خوندنم چند جوریه، کسی قرار رسید دیگم لباساش خاکی بود، گفتن چی شده دعوا کردی؟ گفت آره. گفتن زدی یا خوردی؟ گفت ما بخور نیستیم. گفتن زدی؟ گفت نه. با چیکار کردی؟ نزدی نخوردی، چی شد؟ گفت زدم. گفتن ما هم کی گفتیم؟ گفت نه شما گفتین زدی. زدی یعنی ندونی سیدی زدی. من زدم با کاردک رو آسفالت نمیدونستن جمعش کنم. کتابا رو میخونید یا میخونید؟ اگه بخونید میشید مثل ما، اگه بخونید بعد 4-5 تا کتاب که میخونید یه کسی چیزی میگه میفهمید غلطه، 10-15 تا که میشه میفهمید غلطه و چی باید گفت، نمیتونید منقهش کنید. به 20-25 که میرسید میفهمید غلطه، میدونید جوابش، سری دستبندی میگید، قشنگ این اثر رو تو خودتون میبینید اگر بخونید. و الا سیو چند تا کتاب میخونید، یکی سی چیزی میگن حرفش غلطه، میگن جوابشو بده، نمیدونم کجاش غلطه رو نمیدونه. فقط به یکی گفتن اهل بیت رو میشناسی؟ گفت آره. گفتن اسم ده؟ گفت به اسم میشناسن، ببینم میشناسن. حالا ما میگه میدونم غلطه، میگم کجاش غلطه؟ دقیقاً نمیتونم بگم کجاش غلطه، ولی میدونم که غلطه. مثل همونی که میگه یه بیت شعر فوق العاده مثل اولش یادت، مثل دومش هم نبود تو برگه. خب بعد چی شدته؟ خب چرا؟ آقا شما یه جور تعصب به شهید میتری ندارید؟ یعنی انگار مثلا همش شهید میتری، همش شهید میتری. ما احساس اینجوری اصلا فارغ از این که امام و آقا و علامه گفتن شهید میتری چرا، خودمون ببینیم تو کتاب شهید میتری چی هست. من به 8 تا نکته اشاره میکنم، برای همش مثال میزنم که کدوم کتاب چرا. یک، عقلانیت. یه چیزی رو میگن، میگن این دستور اسلامه. ما حق داریم بگیم چرا اسلامی رو گفته یا نه. این مسئله بیان احکام و دستورات بدون تبیین تو جمهوری اسلامی دیگه کم کم داره نهادینه میشه. ما هیچ چیستی و چگونگی رو میگیم، چرایی رو نمیگیم. فضا استدلالی نیست. چرایی رو بگو. و مثالش چیه؟ من امروز از دبیرستان اومدم، سلام پدر، سلام پسرم، خوبی؟ مدرسه خوب بود؟ بله پدر جان. یه سوالی بپرسم پدر جان، بفهمید. این که ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است، باز دیکتاتوری نمیشه؟ باز با کدوم بی سر و پای پلکیدی؟ برو دهن تو آب بکش، بعدم برو تو اتاق به حرفی که زدی فکر کن. این جوابه الان. با کی پلکیدی جوابه؟ سوال میکنم ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است، آیا این خودش یک شبهه‌ای برای دیکتاتوری ایجاد نمیکنه؟ سواله دیگه. سوال که دعوا نداره. چرا عصبانی میشی؟ من یه دختر خانومم امروز برام جشن تکلیف گرفتن. خب بعد امشب همه مهمونا که میرن به مامانم میگم که مامان دست شما درد نکنه، چه مراسم خوبی، چه تزییناتی، چه هدایایی. بعد الهی دورت بگردم، الهی تو لباس عروس ببینمت، الهی نمیدونم بلاگردون بشم. ممنون مامان جون. یه سوال بپرسم؟ بپرس عزیزم، بپرس، قربونت بشم، بپرس، نفسم بپرسم. الان خیلی دارین هی ادامه میدین. بپرس بپرس مامان جون، من برای چی باید مثلا چادری باشم؟ حیف این تزیینات، حیف این کادو، حیف اون بده گردن بندو بده، برو دهن تو آب بکش، برو تو اتاقت. من چادری، مادر بزرگ چادری، مادر بزرگ چادری، تا حوا همه رو چادری میکنه. همه اینا فرض کنیم چادری، که حوا چادری نبوده. خب همه سوال من الان اینه، برای چی چادر؟ میتونم بگم برای چی یا نه؟ یا عصبانی شما؟ بعد عصبانی میشید که سنیم حرف رو ادامه داد. خانم محترم، دو تا سجده شکر به جا بیار. یک، بچت میخواد دینشو با عقل بفهمه. دو، سراغ خودت اومده بره تو کوچه خیابون خوبه؟ بعد نمیدونی. اگه بچه هامون خواهر برادر کوچکترون اهل سوال کردن از ما هستن، خیلی این مقتنمه، میخوام بدونم چه خبره. یه برخورد خارق العاده سوال میپرسی که انو طرف میکنه. یه اولین ویژگی شهید میتری عقلانیته. آقا اسلام گفته است مثلا ارث زن نصف مرد است. چرا؟ چرا نداری؟ اسلام فرموده. یه کار رو علامه طباطبایی شروع کرد، شهید میتری ادامه داد. تا قبلش آیاتی بود، آقا مثلا تعدد زوجات، عقد موقت، ارث. علامه علاوه بر تبیین چیستی اینها رفت سراغ چراییش. شهید مطهری و آیت الله جوادی این را رو ادامه دادن. آقا چرا اسلام تعدد زوجات رو وضع کرده؟ اسلام گفته دیگه، وقتی گفته دقیقاً بس میکنه شهید مطهری. و انشالله عمری باقی بود میرسیم. تعدد زوجات ما کجاست؟ ارث برای چی نصفه؟ من تو جلسه ارث عرض میکنم به عنوان نماینده خداوند متعال، ارث خانم و آقایون رو مساوی میکنم، ولی اون چیزایی که به جای نصف ارث گذاشتن رو حذف میکنم. کلاس های خانم ها همه میگن میشه همون اونا باشه ارث نصف بشه؟ میگم نه، ارث مساوی باشه دیگه، تساوی زن و مرد اینا. اگر اسلام گفته است، چرا اسلام گفته است؟ قلدری که نمیخوایم بکنیم که، دلائل میگه. دو، کامل بودن. این که عرض میکنم در میان همه اندیشمند و شهید مطهری دلیلش چیه؟ ببینید عزیزان، ما در مورد شهید مطهری و زندگی او به یه نقطه و نکته‌ای باید توجه کنیم. او در فضایی قرار گرفته که کمتر کسی تو اون فضا قرار گرفته. این آدم رفته در یه جایی، در یه زمانی با یه آدم. کتاب شب‌های پیشاور رو احتمالاً اسمش رو شنیدید دیگه. این عالمی که رفت در پیشاور و به علمای اهل سنت و اصحاب کتاب به این کلفتی از صحبتش در اومد، کی بوده؟ کی؟ یه نفر بلند میگه اسمشو؟ سلطان البائزین. این آقای سلطان البائزین مثلا علامه هلی بوده؟ من نمیخوام جسارت بو بکنم، ایشون یه عالم بسیار معمولی بوده، بسیار معمولی، ولی چون او رفت به پیشاور، او در مقابل علمای اهل سنت قرار گرفت، او بحث کرد، از صحبت او یک کتاب در اومده، بارها تجدید چاپ شده و فوق العاده استدلالهای خوبی توشه. این به خاطر شهید مطهری بلند شد اومد تهران، رفت دانشکده الهیات دانشگاه تهران، اونورم حسینیه ارشاد، بعدم جمعای مختلف مثل نمیدونم انجمن اسلامی پزشکان و نمیدونم جمع یزدی ها، و رفت توی جمعهایی در معرض یه چیزهایی قرار گرفت که این باعث شد نسبت به خیلی چیزهای اصلاح نظر بکنه که احدی اصلاح نظر نکرده بود. اقتضای زمان او این بود که قرار گرفت، شبهات از زمین آسمان ریخت، در مقام پاسخ بر اومد، محصولاتی تولید شد که به جهت تنوع در میان اندیشمندان قبل، هین و بعد از خودش مثال نداره. من با اطمینان عرض میکنم در 100 سال اخیر هیچ کدوم از اندیشمندان ما به جهت تنوع محصول و تنوع موضوع با شهید مطهری اصلا قابل مقایسه نیستن. این به معنای جسارت به دیگران نیستا. الان تصمیم آیت الله جوادیان ولی واقعا یه چیز خارق العاده است، خارق العاده. یعنی شما آشنایی با قرآن شهید مطهری رو اصلا قابل مقایسه با تصنیم میتونید. آشنایی با قرآن ترجمه تفصیلیه، شهید مطهری نمیخواست تفسیر بنویسه، اما اسلام و نیازهای زمان، عدل الهی، کتابهایی که شهید مطهری نوشته در اون زمان در پاسخ به سری شبهات، اینا نظیر ندارن. این تنوع کاملا مال اینه، نه اینکه ما با شهید مطهری یه جایی صحبتی داشتیم شون گفت هر چی تبلیغ بکنی درصدی از کتابا مثلا برای شما اینا. ما کجا شهید مطهری دیدیم مثلا؟ ایشون وقتی شهید شدن ما در دوران خردسالی شرف حضور داشتیم. کامل بودن او و تنوعش به جهت فردی، از فردی ترین مسائل عبادت و دعا آزادی معنایی بگیرین تا کلی ترین و جمعی ترین مسائل در کتاب جامع و تاریخ، هیچ کس انقدر تنوع نداره. چرا؟ چون یه آدم تکلیف مداری. یکی از نزدیکان شهید مطهری تعریف میکنه، میگه که یه وقت دیدم ایشون روبروی کتابخونه واسه با یه حسرتی به کتابا نگاه میکنه. گفتم آقا چرا اینجوری به کتابا نگاه میکنی؟ فرمود به دلم مونده یک بار بیام کتابی که دلم میخواد مطالعه کنم. یعنی دائما دارم کتابایی رو میخونم که باید بر اساس اونها کتابهایی بنویسم که به شبهات جواب بدم، کتابایی که دلم میخواد فرصت خوندن ندارم. در معرض قرار گرفت، تولیداتش تنوع پیدا کرد. کسی اینجوری نیست. سه، متن ساده. خیلی از شماها تو حوزه علوم انسانی نبودید دیگه، از رشته‌های ریاضی و تجربی و حوزه‌های غیر علوم انسانی اومدید. این نگرانی است که آقا ما الان تو این کتابا اینا گرفتار نمیشین. چرا؟ من امروز بگم جلسه اول عدل الهی رو بخونید، قطعا شما گرفتار میشید. ولی ما یه کاری که تو این طرح کردیم اینه که سیرمون آسان به مشکله. از کتابای آسان شروع میکنیم، بعد میریم کم کم به کتابای پیچیده. این عدل الهی یکی مونده با آخر سطح 5. عدل الهی رو الان به شما بدم، جلسه دوم تا 95 درصد شما دیگه نمیایید. اما با چی شروع میکنیم؟ حالا چون چند سال تو محرم میفته شروع، با حماسه حسینی. یعنی شما میخونید دیگه ریاضی و تجربی انسانی و هنر نداره، همه به یه میزان حالیمون میشه چی گفته شهید مطهری. متن ساده برای همه مخاطبان. خیلی این سوال از من میپرسن، میگن چرا از اصول عقاید شروع نمیکنید، از توحید و نبوت و اینها؟ یعنی شما چرا از ریشه نمیایید به ساقه و بعد به شاخه برید؟ من به دو دلیل این کار نمیکنم. یک، سختی مطالب. ما از عدل و نمیدونم امامت رهبری اینا شروع بکنیم سخته. این یک. دو، این که شما از شاخه میرید به سمت ریشه، این هم مورد ابتلا شماست هم جذابه. یعنی بحثی که تو حماسه حسینی مطرح میشه تو همین ابتدا و بعد آزادی معنوی و دیگران، شما قشنگ احساس میکنید این مسئله روز شماست، تو زندگیتون با همین حرفا درگیر. اما عدل الهی هم دوره هم سخته متنش. خب الان شما فرض بفرمایید کتاب های آیت الله جوادی حفظه الله، بسیار کتابای خوبیه، اما مخاطبش عام نیستن. ما همین 3-4 هفته قبل بود بچهای کلاس تفسیر تابستونی رو رفتیم خدمت، چون یه نمازی و بعد صحبت و بعدم یه برنامه اردویی داشتیم. ایشون شروع کردن صحبت کردن، حالا اون مسجدشون در حال بازسازی تو حسینیه کنارش بود، 200-300 نفر فکر می‌کنم اومده بودن نماز. آیت الله جوادی شروع کردن به صحبت، من گفتم شاید به مناسبت اینکه جمع عامن یه ذره آقای جور که صحبت کردن یه جایی رسیدن به بحث نمیدونم وحدت موضوع محمول و فلان، من نگاهی کردم تو جمع واقعا چند نفر الان متوجه میشن ایشون چه بحث مهمی رو دارن میگن. البته بعضیا کلا خوشون تک و تا نمیزن، هر چی میگی به حالت تایید میگن. سم یه آقای جواد صاحب الان شما واقعا متوجه شدی ایشون چی گفت؟ با حالت عالمانه زر تکون میده، بنده خدا که سر تکون میده کلا تو هر سخنی میره سرش تکون میده. آقای جوادی کتاب دارن ولی مد ساده نیست. به خود آیت الله جوادی که مراجعه کنید بریم در مورد شریعتی چی میگن، با آیت الله سبحانی چی میگن. چرا؟ چون متن برای مخاطب عام نوشته شده. 4 قابل اطمینانه. الان شما میگید که من تو مهدویت میخوام کار کنم، میگن چی خوندی تا حالا؟ میگید هیچی. میگن یه کتاب بهت میدن 200 صفحه، البته 30 40 صفحهش مطالب انحرافیه، از بقیه‌اش استفاده کن. شما اولین سوالتون اینه من از کجا بفهمم کدوماش انحرافیه؟ یک کتاب تضمینی به من بده، 2 تا 3 تا 10 تا بخونم، بعدی که 10 تا خوندم اون وقت میفهم 11امی کجاش غلطه. شما الان میخواد وارد یه هیته‌ای بشید. برخی اندیشمندان خدا رحمت کنه دکتر شریعتی رو، یه اسلام شناس نسبی و دغدغه‌مند، اما اسلام شناسیش عمیق نبود، جامعه شناسیش قوی بود، شروع کرد بحث امامت کردن، اشتباهات عجیب. بعد خودش با انصاف برگشت به آقای حکیمی گفتش که آقا کتابای منو چیکار کنید؟ بازنگری بکنید، بحث غلط و اینا رو حذف کنید. دکتر شریعتی محترمه، زحمت کشیده، اما اون نمیتونه منبع قابل اطمینانی باشه. چرا؟ چون وارد حیطه‌ای شده که تخصص نداشته، حرف اشتباه زده. حالا من چجوری به شما بگم کجاش اشتباهه؟ انکار زحمات دکتر شریعتی نمی‌کنیم، اما این که اون نمیتواند کتاباش مبنا باشه یا برخی از دیگران. قابل اطمینان بودن به این معنا که اگر اسلام گفته کجا بود؟ کتاب عباس حسینی رو شهید تایی نوشته، همین اولین کتاب. یا کتابی نوشته شد به اسم شهید جاوید، او یه نسبتی داد به ابا عبدالله، این که حضرت نمیدونست چی میشه، رفت که با مثلا کوفیان حکومت تشکیل بده، بعد شهید شد. شهید مطهری با عصبانیت کتاب عباس حسینی رو نوشته. خب با عصبانیت یعنی با یه حرص و با یه قصه ای که آقا این چه نسبتی به امام معصوم دادی؟ اما تو کتاب میگه تو غلط میگی، تو بیخود میگی. نه، میگه ابا عبدالله اینجا این کار کرد، این دلیلش، اینجا این دلیلش. میرسیم انشالله. حماس حسینی رو 5 جلسه با هم سر و کله میزنیم، بعد میبینید واقعا نگاه ما به عاشورا، به کربلا، به ابا عبدالله کاملتر میشه یا نه. حضرت برای چه خانواده رو برد؟ ابا عبدالله برای چه اینجا این حرف رو زد؟ اینجا چرا این کار رو کرد؟ تک تک اینا، این میزان قابل اطمینان بودن، یعنی اگر که مطلبی رو میگه آیه و روایتی که زمینش هست رو میگه، نه اینکه بگه نظر. بعضی کتابی هستن میگن نظر ما اینه، شما حالا دارید بگردید ببینید کجا هست. 5 شفافیت. یه بدبختی ما داریم، روی خوشامدگوییه. به من میگن بیا برای این جمع صحبت کن، من میام میپرسم اینا چی خوششون میاد. مثالش اینه، مثلا فرض کن یه هیئتی ما رو دعوت میکنن بریم مثلا شمرون، مثال میزنم، نمیخوام به اهالی شمرون جسارت بکنم، یه هیئتی خیلی با کلاس در یک جای خیلی شکیل و اینا، مردم نشستن و اینا مثلا قبل از من یکی داره مدعی میکنه، اینا اینجوری سینه میزنن که آسیب خاصی وارد نشه، مثلا تکون نمیدن به خودشون. بعد به من میگن صحبت کن، میبینم اینا خیلی اهل شعورن. من در مورد شعور صحبت میکنم. بله مهم شعور است، شعور اهمیت نداره، مهم فهمه، مهم تدقیقه. خیلی خوششون میاد از منبر ما، یک پاکت خوبی هم عنایت میکنن و بعدم باز دعوت میکنن. شب بعدش ما رو دعوت میکنن یه هیئت شرره. اینا 7 شب شروع میکنن فقط حسین. حسینم نه، تا صبح. میرم اونجا در مورد شعور صحبت. شعور چیه؟ مهم شعوره، مهم حرارته، مهم اینه که پرچم عبدالله بالایونه. نگاه میکنم کدوم جمع چی میخواد. این خیانته. ما مأموریم آنچه مصلحت مخاطبه بگیم. آقا مخاطب اگه خوشش نیامد چی؟ مشکل خودشه. خب نه، ما خوشمون نیاد دیگه دعوتتون هم نمی‌کنیم. نکنید. به بقیه هم میگیم دعوتتون نکنه. بگید. اصلا یه کار می‌کنیم از هستی ساقط بشید. هر کار دلتون می‌خواد بکنید. من مأمورم حقو بگم. شما می‌خواد خوشتون بیاد، می‌خواد خوشتون نیاد. من باید مصلحت رو بگم نه منفعت شما رو. شهید مطهری تو کتاب‌ها صفر، تو پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی میره سراغ روحانیت، آسیب شناسی روحانیت و در کتاب 10 گفتار. آقای مطهری روحانیت رو بیخیال، دیگه خود شما جز روحانیتی به نه خیر. میگه ایرادات روحانیت و خطرات و آفات روحانیت ایناست. اول انقلاب یه 2-3 تا از نیروهای امنیتی یه تخلفی کردن، هنوز شورای انقلاب بودن، تشکیلات نظام خیلی شکل نگرفته بود، خواستن با اینا برخورد کنن. شهید مطهری میگه آقا سفت و بدون اغماض لازم شد اعدام. میگن آقای مطهری اینا چیز امروزی هست دیگه، برای بچه خودمونن، برای بچه بالا و اینا. چند تا که برای بچه بالا چیه؟ با قاطعیت برخورد میشه، لازم شد اعدام شن. ما شفاف و بی پرده هی اینو نگیم، اینو نگیم، اینجا اینجوری نشه. آقا اسلام اینو گفت، آقا اسلام اینو گفته، آره اینو گفته. سوالو میشه صریح بپرسیم، آره آیا عادلانه است که یه بچه به دنیا میاد بعد معلوله؟ بله کاملا عادلانه است. اینو بس میکنید؟ بله تو کتاب عدل الهی بس میکنید. سوال دیگه هم میشه بپرسیم؟ بفرمایید. دیگه سوالت میشه آخه سوالم یه جوریه به بس هم ربط نداره، بفرمایید. راسته که نبی آقای خامنه‌ای سال 88 تو انگلیس به دنیا اومد 1.5 میلیارد هم خرج شد؟ عرض میکنم ناراحت نشدید؟ نه واقعا آره. الان جواب میدید؟ آره جواب میدم. الان سال 88 یکی از فرزندان آقا خانمشون باردار شدن، اون خانم همکار من بودن در دبیرستان فرهنگ، دکتر مرخصی داد به ایشون و استراحت مطلق. فرزند رهبری در کنار خانم 6-7 ماه بود مراقبت کرد تا بچه به دنیا بیاد. اگر کسی یک عکس یا تصویر یا سندی داره که بچه رهبری در انگلیس به دنیا آمده، من 1.5 میلیارد به او جایزه میدم، مبلغی که شایعه درست کردن. آقا الان شما ناراحت نشید، ما اصرار می‌کنیم ما ضد انقلاب نیستیم. نه شما خیلی آدم صریح و شفافی هستی، من هم شفاف جوابتون میدم. کلا از این آدمایی که معذرت میخوام خیلی جسارت، اگه اشکال نداره آقا سوالتو بگو، چرا انقدر مقدمه میگی؟ همون رویه که شهید مطهری داشته، شفاف. البته اومدم به شهید مطهری تو دانشگاه تهران گفتن که آقا شما دیگه تدریس میکنی، اگه میشه امتحانی بالاخره فهمید هر چی هست بیارید. یه سری سوالای فلسفه گذاشتن، ایشون وقتی جواب دادن استاد دانشگاه تهران شرمنده شدن، گفتن بسیار خوب بسیار خوب، ایشون استادیار بشن. بعد بحث بود که آقا دانشجویشون هم سری بدید. بعد گفتن بسیار خوب شما دیگه هیئت علمی، بعد جسارت نیست این عمامه و فلان اینا. شهید گفت نه دیگه، ببینید گفتید برای ورود من باید یه امتحانی بدم، من امتحان میدم، اما این که باید عبا عماما بذارم کنار، من لباس پیامبر رو کنار نمیذارم. این شفافیت همه چیزی ما امروز نیاز داریم، همه چی تو پرده است، همه چی محرمانه. اینو نپرس، اینو نگو، الان آقا ناراحت میشن، اینو نگو آقا ناراحت میشن. چیه حرف بخوام بزنم، سوال بخوام بپرسم؟ یه اتکاس داختر از آش همه جای مملکت رو دارن میگیرن، تو کلاس هم میخوای حرف بزن، اینو نگو، اونو بگو، اینو نگه، خاطر ایشون مکدر میشه، اونو نگو، ایشون ممکنه به ششون. به روز بودن و کارآمدی. به روز بودن و کارآمدی یعنی چی؟ میگن که اسلام رضا 600 سال پیشه. من از شما سوال میکنم 69 ضرب در 71 چند میشه؟ سری 4899 دیگه، ان به علاوه یک در ان منهای یک، ان دو منهای یک. بله بله این قاعده امروز بس شده؟ نه. ولی تا 1000 سال دیگه کهنه میشه؟ کهنه میشه؟ نه، قانون کهنه نمیشه. شهید مطهری کتاب اسلامی از های زمان مینویسه، میگه یک، این که میگید اسلام 1400 سالش به درد امروز نمیخوره، سوال اول اینه همه چی تغییر میکنه؟ نه. دو، اون چیزا که تغییر میکنه همه رو به پیشرفت بوده؟ نه. تو چیزا که رو به پیشرفت بوده اسلام راهکار داره؟ بله. میگم اسلام مال یک زمان قدیمه، اینجوری مثل بی سوادا بس نکن. حضرت آدم گشنش میشد چیکار میکرد؟ بله قضا میخورد. شما گشنش میشه چیکار میکنی؟ من بیشتر چرت میکنم. الان ما گشنش میشه قضا میخورد؟ نه دیگه، حضرت آدم قضا میخورد، اون قدیمی، یه کار جدید بکن. مثلا گشنش میشه آب بخوریم، تشنه میشه قضا بخوریم، یه تفاوتی با حضرت آدم بکنیم. خب این گرفتاریه دیگه. قواعد چرا آقا تو این کلیپ که پخش کردن میگن کتاب شهید مطهری کهنه نمیشه؟ بالاخره آقا با شهید مطهری رفیق بودن، همش میخوان ازن تعریف کنن. چرا علکی حرف میزنی؟ بحثای شهید مطهری قانونه، تو کتابهاش مثالهای معدودی میزنه که ناظر به زمان خاص باشه. بله کتاب نقدی بر مارکسیسم شهید مطهری، مارکسیسم تموم شده الان دیگه به درد نمیخوره چون مارکسیسمی نداریم، ولی کتاب عمده ای که 99% کتاب شهید مطهری توش قانون گفته، قانون و قاعده کهنه نمیشه. نقطه بعد جمع تعبد و تعقل. ما وقتی به آستان دین میرسیم اول تعبد میکنیم یا تعقل؟ اول تعقله، وقتی تعقل کردیم جلوتر رفتیم، بعد متعبد میشیم. این قاعده است. بسیار خوب، با توجه به این قاعده شهید مطهری تعقد یا اهل تعبد؟ شهید مطهری یه جا تعقل میکنه به شدت تو جاذبه دافع، یه جا تعبد میورزه به شدت تو عبادت دعای آزادی معنوی. یعنی نگاه بکنید شما اگر پاورقی کتاب جاذبه دافع قسمت دافع رو بخونید، شاید مطهری یه جایی میره سراغ خوارج و میخواد ظاهر نگری اینا رو بزنه. اگه همون پاورقی رو بخونید میگید به نظر ما آقای مطهری معتقد بوده که مهم پاک بودن دله. از بس شاید مطهری ظواهر رو انکار میکنه، میگه اینا ظاهر نگر بودن، ظاهر مهم نیست، مهم باطنه فلان. ای آقای مطهری شما پس قائل به پاک بودن دلی؟ صبر کن، حالا عبادت دعا رو بخون. بخونی کاملا میگه مناسک به همون صورتی که شرع گفته باید پیاده بشه. تعبد به جای خود، تعقلم به جای خود. یه جا به ما گفتن نماز صبح دو رکعته، چرا؟ نمیدونیم. من ندونم انجام نمیدم. تو همه چیزه که انجام میدی رو میدونی؟ ما پیش پزشک میریم میگه فلان چیزو بخور، میدونی؟ نه نه میپرسیم. میپرسید دکتر میگه بفهمید بیرون. کجا تعقل، کجا تعبد؟ میرسیم تو دیه. آقا چجور دیه سه تا انگشت زن از چهار تا انگشت بیشتر میشه؟ میرسیم سطح 3. نکته هشتم، آموزش گام به گام. روند ما تو کتاب ها واقعا تدریجیه، یعنی سالها هی بازنگری کردیم با توجه به این مخاطب عامی که داریم و از سنین مختلف، از رشته های مختلف و سطوح مختلف هم. یه سیر گام به گام درست کردیم. در ابتدا کتاب ها نیمه استدلالی هن، اذیت کننده نیستن. یه ذره که میریم جلوتر استدلالی میشن، در انتها پیچیده میشن. واقعا شما یه کتاب رو میخونید یه ذره جایش نیازه که دوبار بخونید. اما خب دیگه کسی که گرم شده موتورش تو این فضا و چیرینیشو چشیده از این کتابو دوباره بخونه بعدش نخواهد اومد. و نهایتا خلق نظام فکری. تضمین میدی؟ آره. من به شما تضمین میدم. اگر از الان تا تیر 1400 اگر زنده بودیم، شما کتاب‌ها رو بخونید با دقت. بیاید کلاس، مطالب اضافی و پاورپوینت ها و بحثایی که مطرح میشه، چون بچه‌ها کلاس که میان بعضی وقتا میگن این بس توی کتاب نبود، میگم این تیکه برای شهید مطهریه، این تیکه برای شهید غلامیه. خب یعنی یه تیکه هم اضافه میکنیم که بحثا کامل تر بشه انشاءالله. البته بالقوه هم شهید داریم دیگه. اونجاها اگر دقت بکنید جلو که برید میشید مدرس و مبلغ. فراوان بچه های فارغ التحصیل این کلاس ها دارن بیرون درس میدن. یعنی الان من یه کلاس خصوصی چهارشنبه دارم، بعضی بچه ها که اونجا میان در هفته 12 جا تدریس میکنن، یعنی خود من بیشتر درس میدن. 12 تا کلاس داره فقط شهید مطهری. حالا اینکه کار تا کجا رفته، ما الان دوره غیر حضوریمون از کشورهای مختلف، از کانادا بگیرید بیاید تا کشور همسایه مثل افغانستان، یه دست اونجا دارن میخونن. بعضی جای اتفاقاتی میفته انسان واقعا ذوق زده میشه و این باعث میشه که با قدرت کار رو ادامه بده. طرف معلم تو کفر نشینهای مثلا روستاهای زاهدان، بیاد شهر مطلب رو دانلود بکنه، صوت و پاورپوینت بره برای بچهای مثلا کپرنشین درس بده. یا فلان فرد تو سیل گیر کرده، بیاد با یک گرفتاری شهر اینترنت پیدا بکنه، مطلب برداره بره. این از مهم مطال. یا همین کلاس ها ما الان داریم بچهایی که از شهرستان میان کلاس شرکت میکنن، آخر شب دوباره برمیگردن شهر خودشون، از اصفهان، از زنجان، از قزوین، خود تهران. اینها مال چیه؟ مال اینه که به این نتیجه رسیدن که در انتهای دو سال یه نظام فکری پیدا میکنم و اون نظام فکری با بقیه بحث‌ها به این شکل محقق نمیشه. من خیلی عبا دارم از این که بعضی یه کاری میکنن همه کاری دیگر رو انکار میکنن. آقا کتاب های فلانه چی؟ اونا به درد نمیخور. یعنی فقط من خوبم بقیه به درد نخورن. این که حتما نفسه. کارهای دیگه خوبه، اما اقتضائاتی که عرض کردم چرایی تایید در مورد شهید مطهری هست، در مورد بقیه نیست. خودشون هم اینو میگن، یعنی خدمت داره تاله جوادی که میریم میگن ما دو سال پیش که رفتیم خدمتشون، یا اون سال 87-8 بود که رفتیم برای طرح تدبر که روز چهارشنبه برگزار میشه تفسیر، الان هم هستش، ما وقتی خدمتیشون رسیدیم فرمودن که از سوره هم شروع نکنید ها. گفتیم چرا؟ فرمودن به خاطر جذابیت از سوره حضرت یوسف علیه السلام شروع کن. لذا ما سال 92 که تفسیرمون رو آغاز کردیم از سوره حضرت یوسف علیه السلام آغاز کردیم. بعد اومدیم سوره حضرت هود که قبلشه و داستانهای مختلفی از انبیا داره، از تمام یک سال خورده قبل وارد سوره حمد شدیم. هم الان هم که سوره مبارکه بقره آیه شریفه 83 هستیم. حالا اتون کلاس خانم ها هستن، اگر کسی علاقه مند بود که تفسیر هم بیاد میتونه، فقط سریع باید ثبت نام بکنه، چون که ما یه هفته از تفسیرمون گذشته، دو هفته دیگه اگه نیاد 16 میشه دیگه نمیتونید بیاد. خب ما شدیم انسان هدفدار، مسلمان محقق، دانشجوی حد اکثری. آخرین ویژگی ما چی بود؟ معتقد به آرمان انقلاب اسلامی. فکر کنم خسته شدید. صلوات خط میفرمایید. صلوات خسته ها بود نه؟ از این بهتر صلوات میتونید خط کنید؟ خدا خیرتون بده. حالات محتمل در انسان مسلمان دانشجوی، حالا معتقد به آرمان انقلاب. یک، منفعل. شما هدف داری؟ معارف رو هم از بهترین جا گرفتی، محقق هم شدی، اما چیکار میکنی؟ عکس معارف از بهترین متخصص مدهر و رفع نیاز عقیدتی خیش. شما به درد کی میخوری؟ به درد خودت. داریم ما، یعنی همه چیو گرفته. این به آرمان انقلاب اسلامی آدم ملتزم نیست. کلکم را و کلکم مسئول، همه ما مسئولیت داریم. رها کرده. چرا؟ چون احساس میکنه همین که خودم فرا گرفتم به جهت نظری هم دیگه نقص و کاستی نداره، کفایت میکنه. این کفایت نمیکنه، ما از تو ثمره میخوایم. ثمره منظور است که همه شما را بیفتین یه جا، حداقلش اینه که تو فامیل تابستونه بگو آقا تو پارکینگ خونه ما برای پنج نفر، نه تو مهمونی های فامیل یه حرکتی بکن. باز منظورم اینه که عید مثلا رفتیم سلام دایی جان، همه نشستیم قال الصادق علیه الصلاه و السلام، من این مد نظر که تندی لوس کنی مطلبو، جمع فامیل نشستن حرف بزن، وسطش یه بحثی بکن، گاهی اوقات یه صحبتی میشه، یه ورودی بکن. میگن آره مثلا فلان جا اینجور شده، خب شما دفاع بکن، بگو اصلا اینطور است، نظر اسلام اینه، اتفاقی افتاده. آره بابا اومدن همه چی رو هوا کردن، شطرنجی که حرام بود و حلال کردن. خب دفاع کن، بگو بزرگوار در مورد بازی ها ما یه چارگان داریم، بازی یا در یک زمانی وسیله قمار هست یا نیست. اگر وسیله قمار، درستش قماره، وسیله قمار بود، چه با قصد قمار چه بدون قصد قمار حرامه. اگر وسیله قمار شناخته نمیشد، با قصد قمار حرامه، بدون قصد اشکال نداره، کسی حلال و حرام نکرده. قاعده اینه اگر که وسیله قمار نبود در حالت بدون قصد حلال میشه. دفاع کن. وای نه همینجوری بله الحمدلله تشریف آوردن آقای خمینی حرومان حلال کردن، تو چرا همینجوری واسه نگاه میکنی؟ یکی سی از یاران امیرالمومنین بیمار شد در بسه، از دفتن عیادتش، گفت آقا برای چی مریض شدم؟ از فهمه یه جایی بردر دینی یه ذکر شری کردن، تو هیچ دفاع نکردی، واسه دی نگاه کردی؟ خب دارن از یه مهم بدگویی میکنن، تو چش واکنششون نمیدی؟ برادر مؤمن واسه بگو اینطور نیست. آقا اگه اینو بگم میگن امله، یه عده به خاطر اسلام شهید شدن، یه عده اربن اربا شدن. شما یه عمر گوش کن، روز قیامت شهدا جلوی ما رو گرفتن، بعد آقا ما شهید شدیم، تو چیکار کردی؟ ما سه چهار تا عمر گوش کردیم. یه کاری حداقل کرده باشیم، مراقب باشیم، مبادا به ما نگویند که در مثلا قسمت فوقانی عین مبارک شما ابروی شرف حضور دارن. خب این شکلی که نمیشه که. یه جای شاید فوشی هم لازم شد بخوریم. فعالانه آدمی که معتقد به آرمان انقلاب اسلامیه، عکس کامل معارف از بهترین متخصص متعهد میکنه، حد اکثری هم تعمیق میکنه، بعد چیکار میکنه؟ انتشار معارف کسب شده در حد بضاعت و توان، لا یکلف الله نفسا الا. پس هر چقدر زور داری، هر چقدر میتونی، تو هر جمعی که ازت برمیاد، آقا من تو فضا مجازی میتونم کار کنم، الحمدلله مطالب آماده میکنم، این کار رو انجام میدم. ما فراوان کار داریم، انشالله سر کلاس ها خواهم عرض کرد که برای تولید محصول و حضور جدیتر در فضاهای مختلف. میکسی ممکنه بگید من متخصص موشن گرافی هم، خدا پدر تو بیامرزه، این کار رو میتونی انجام بدی؟ بیا انجام بده. تلاش بود. این حس رخوتی که چی کار کنم دیگه، با تموم فکر کنم این هفته کار انقلاب تموم نباشه، هفته بعد دیگه قطعیه. بزرگواران 41 سال 6 ماه 6 ماه آمریکایی میگن کار ایران تمام، ما همچنان هستیم، حالا هم هستیم، شرف حضور داریم. اینقدر حالت این ای بابا تو این مملکت دیگه همه چی از بین رفتید، فایده ای نداره، چرا اینقدر بیحال حرف میزنی؟ آقای قرائتی خاطره بگم، گفتش که من امام سال 57 که اومدن توی بهشت زهرا 79 سالشون، گفتم این امام تو 79 سالگی اینجوری سخنرانی می‌کنه، میگه من تو دهن این دولت میزنم، من این 79 سالگیش اینجوری، این جوونیش چجوری بوده؟ رفتم گفتم خدمت آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، رفیق و همبحث امام، گفتم آقای بهادینی امام تو جوونیش چجوری بود؟ مثلا از این افتخارات و بالاخره مناقب امام اینا، میگم گفتش که یه وقتی سرهنگی در قم بود، فرماندار بود، مقام ارشد نظامی بود، چی بود؟ این یه توهینی کرد به اسلام و روحانیت، نه به شخص امام، یه جایی بودیم یه توهینی کرد، امام 20 خورده سالش بود، همچین خوابون تو صورت این عینکش چهار تیکه شد. خب من تحلیلم اینه، اگر امام سیلی میزد عینک میافتاد از وسط میشکست، امام سیلی نزده، امام یه جوری زده که هر چهار تیکه عینک از هم جدا شده. امام تو 22 سالگیش این بوده که تو 79 سالگی میگه تو دهن این دولت میزنم. دانشجوی میاد سرکلاس 18 سالش، میگم اینو بخون استاد 50 صفحه، یک هفته 50 روز 7 صفحه، 7 صفحه در حال اتمامه. ما اینی به 35 که میرسه دیگه بستری میشه کلا، یعنی از زندگی نباتی خواهد داشت، سیم وز کردن یه چیزی میره میاد مثلا. چه بیحالیه، سرحال باشید. هر چقدر زور داریم. جمله آقا سال 90 دیدار ماه مبارک رمضان مسئولین اومدن خدمت آقا. آقا فرمودن ما توی 33 سال این قوت ها، این تعبیر منه ها، حالا کلمات رو عینن آقا نفرمودن، گفتن توی این 33 سال 1, 2, 3, 4 اینا قوت ها و پیشرفت های جمهوری اسلامیه. بعد گفتن اما ضعف های ما، بزرگترین ضعف ما، بزرگترین گناه ما پس از پیروزی انقلاب، عدم تبیین مبانی اسلام و انقلاب برای مردمه. این عین جمله رهبر، یعنی چیزی که رهبری فرمودن. ما توی این 33 سال بزرگترین آسیبمون چی بوده؟ مبانی اسلام انقلاب برای مردم تبیین نکرد. آقا مردم اسلامو میشناسن؟ آره بله الحمدلله احکام فلان. یه شهر رفته بودیم، یه خانم اومد به من گفتش که من با یه آقای دست برادری دادیم، می‌خواد اینا رو صرف کن. دست چی دادین؟ دست برادری. گفتم دست خواهر برادری چیه؟ گفت همین روز عید قدیر دعا می‌خونن خواهر برادر میشن با هم. اینا چند سال پیش اون دعا رو یه خانم آقا خونده بودن، فکر کردم با هم محرمن. عیدا سلام خوبی مثلا دست می‌دادن اینا. گفتم خانم ما عقد خواهر برادری نداریم. گفت من کسی پرسیدم؟ گفتم اولا دیگه از اون نپرسین، سن همین الان به اون آقا اطلاع بدین که نامحرم این سالسن برین توبه کنین. کاری که کردیم. مردم اسلام میشناسن واقعا؟ مردم انقلاب میشناسن؟ سه تا فرانسوی کتاب نوشتن در مورد ریشه انقلاب اسلامی، نمیدونم ترجمه شده یا نه. تو اون کتاب میگن ریشه انقلاب اسلامی چی بوده، دقت کنید. میگن شاه خواست زمینا رو از ملاکا بگیره بده به مردم، مردم هم از شاه میترسن زمینا شدن. یک ملاکی بود به نام آقای خمینی، زمین داشت زیاد، گفت نمیدم. از شاه اصرار، از این انکار انقدر اصرار کرد تا شاه رو سرنگون کرد. بسیار خوب، ریشه انقلاب اسلامی عبارت است از اصرار و لجبازی ملاکی به نام آقای خمینی. امام بنده خدا دومت زمین داشته، وقتی تو نگی ریشه انقلاب چیه برات میگن ریشه انقلاب چیه. ما مبانی اسلام انقلاب رو تبیین نکنیم آش با جاش رفته. دو سه تا نکته بگم در ارتباط با کلاس ها. ما تو این دوره 34-5 تا کتاب رو طی 2 سال از الان که مهر ماهه تا هفته اول تیر 1400 با هم میخونیم. قاعده این شکلیه، مقرری ها به شما اعلام میشه، مقرری هفته آینده قسمت اولین مقرری از کتاب حماسه حسینیه. هیچ عذری هم اصلا حالا بعد عرض میکنم، ما تو کلاس ها نمیپذیریم، نشد، سیل اومد، سنگ بارید فلان، به ما هیچ ارتباطی نداره، ما مثل ربات برخورد میکنیم تو نزد. خب شما مطالعه میکنید میایید، حاضریتون میزنید، کلاس ساعت چنده؟ مثلا 4:30، 4:30 دقیقه و 1 ثانیه بیاید غایبید. آقا تو راه میومدم از آسمون سنگ بارید، مشکل شماست. یعنی شما بگید تو را اصلا داعش منو گرفت، به ما ربطی نداره، هیچ عذری رو نمیپذید. خواهید دید انشاءالله، یعنی ما تو بحث نظم از هر شمری بدتریم. اونایی که نمیدونن از کسایی که سال قبل بودن بپرسن، مثل برگ پاییز ما اندیشوار رو حس میکنیم، هیچ رحم و اینا، گناه داره گریه میکنه فلان، گریه کنه بره گریهش رو یه جای انجام بده، مثلا امامزاده یه چیزی ثواب هم ببره، اصلا رحم و مروت و چیزی تو کارمونی. رأس ساعت میایید، میاد وارد کلاس میشید، اگر مطالعه نکرده باشین خودتون دم کلاس غیبت میزنید. خب شما که نمیفهمی، خدا که میفهمه. اگر غایب باشی خودت باید تیک بزنی که من غایبم، حاضر نیست، حضورت فایده ای نداره. وارد کلاس میشید، تو 2 سال 5 سطر رو میگذرونید. سطوح ما بین 13 تا 16 جلسه است. خب هر سطحی هم 3 هفته میتونید نیاید، یعنی هر هفته که 2 جلسه است 3 هفته کامل نیاید، یا 6 تا نیم جلسه نیاید که در جمع بشه 3 16. بیش از این غیبت بکنید از همونجا هست میشید، از همون جایی که غیبت میکنید. مثلا شما 6 تا تک غیبت داشتی یا 6 تا تاخیر داشتی، 6 تا نیم جلسه غیبت خوردی، هفتمی تاخیر میکنی، از همونجا هستی، میتونی بری خونتون، میتونی بشین جلسه استفاده کنی، جلسه بعد دیگه نداری بیای، یعنی اجازه نمیدن وارد کلاس بشی. بعد از این ما امتحان میگیریم، پایان هر سطح یه امتحان برگزار میشه. امتحان به صورت اینترنتی، یعنی شما تو منازلتون هستید، سوالا میاد، جوابا رو یا تایپ میکنید یا مینویسید، تصویرش رو میگیرید آپلود میکنید از ذهنتون، یعنی از کتاب جزوه استفاده نمیکنید. خب آقا ما تو خونه ایم که میتونیم استفاده بکنیم، آره تو خونه تون من نیستم ولی باز خدا هستش. امتحان میدید، کسایی که نمره قبولی میگیرن میرن سطح بعد، تا 5 ساعت کار ما پیش میره. ما به هیچ وجه کلاس ها رو تعطیل نمیکنیم، یعنی بنده بیمار شدم در حدی که صدام جوهره نداشته، اونم که اصلا بچه کلاس رو ادامه دادیم، مگر این که بنده به شهادت برسم انشالله، که در اون صورت هم تو وصیت‌نامه هم ذکر شده که کی به جای من در هفته بعد کلاس شرکت خواهد کرد. خب هیچ تک. آقا میان ترمه، پایان ترمه، مینی میان ترمه، میان مینی ترمه، ما از این عالیم نمیشه. ایام امتحانات به ما ربطی نداره. ما از مهر تا تیر فقط یک بار از ترس ابا عبدالله تعطیل می‌کنیم. هفته اربعینه، هفته قبل اربعین ما تعطیلیم، چون دیگه بچه‌ها قریب به اتفاق میرن، خود حقیر هم توفیق دارم میرم. هفته قبل اربعین یعنی هفته آینده، شنبه که اربعینه، از شنبه قبلش تا چهارشنبه فکر کنم میشه 24 اینا اگه اشتباه نکنم. هر سال هفته ای که اربعین داخلشه یا هفته منتهی برده، الان دارم اعلام میکنم شنبه 27 که اربعینه، 20 تا 24 تعطیل کلاسای ما، فقط همین یک باره، غیر از این ما هیچ تعطیلی نداریم، هیچ. آقا اعتکافه، آقا راهیان نوره، آقا نمیدونم معارفه است، آقا ما اصلا اینا حالیمون نمیشه. در بحث نظم و تشکیل کلاسا ما با احدی تعارف نداریم. اونا که منو میشناسن میدونن که اطرافیان و کسان من از کلاس من اخراج شدن، چون قاعده و قانون رعایت نکرد. اونا که میخواید بیاید کمربنداتون رو سه تو آخرین میزانی که میشه کشید ببندید و بیاید. اما مطمئن باشید در سفره شهید مطهری انقدر برکت پیدا میشه که تمام این سختی های ظاهری برای شما تبدیل به شیرینی خواهد شد. نکته آخر، ما یه صندوق صدقاتی داریم تو کلاس ها که از سال 92 تشکیل شده، تا الان نزدیک 700 میلیون تومان ورودیش بوده، یعنی بچه های کلاس ها صدقه میدن. ما در ماه مبارک رمضان بر ارزاق خانواده هایی که خود شما ها معرفی میکنید اقدام میکنیم و تو مناسبت های دیگه مواردی که پیش میاد. این هم انشاءالله از هفته اول براتون توضیح داده خواهد شد و اگر مایل بودید میتونید مشارکت بکنید. ببخشید عرض من طولانی شد، انشالله که هرانچه که لازم بوده رو خدمتون عرض کردم. به هیچ وجه اجتهاد نکنید، هر سوالی دارید بپرسید. از سال قبلی ها پرسیدم گفتن حضور غیاب اینجوریه، فلانی پرسیدم گفت امتحانی، اینا قابل قبول نیست. هر سوالی دارید از ارشدها و مسئولین بپرسید. خدا انشالله همه ما و شما رو عالم به وظیفه و عارف به اون قرار بده. هدیه به پیشگاه حضرت ابا عبدالله صلواتی هدیه بفرمایید.